اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفته شنود باز هم با شما هستم. امروز 21 ماه سپتامبر مصادف با روز جهانی صلح است. در برنامه گفته شنود امشب در رابطه با صلح در افغانستان با مذاکراتی که در رابطه با صلح افغانستان در دوحه جریان داره صحبت میکنیم. اما قبل از آغاز برنامه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی افغانستان از تشدید حملات طالبان در برخی از ولایت ها خبر داده و گفتند که در این درگیری ها به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. مقامات افزودند که ولایت های کاپیسا، بلخ، تخار، قندوز، میدان وردک و بامیان شب گذشته شاهد حملات گسترده گروه طالبان بود. یک منبع امنیتی در ولایت کاپیسا بدون ذکر نامش روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که شب گذشته گروه طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه شاکوت ولسوالی تگاب حمله کرد که در نتیجه آن 8 تن از نیروهای امنیتی افغانستان به شمول یک قماندان آنان کشته شد. با گفته این منبع در این درگیری ها که تا صبح امروز دوشنبه ادامه داشت به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است. همزمان با این مقام ها در ولایت بلخ میگویند که در اثر حملات طالبان بر شمار از پسته های نظامیان افغانستان 5 سرباز امنیتی ملی کشته شده است. مقام ها در ولایت های تخار و قندوز نیز گفتند که در اثر درگیری ها 9 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی دشت قلعه تخار و 2 تن دیگر در ولایت قندوز کشته شدند. قول اردوی دوستاد عبده پامیر در زون شمال شرق افغانستان با نشه خبرنامه نیز گفته است که در 24 ساعت گذشته 32 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای رواند مصالحه افغانستان میگوید که خشونت ها در افغانستان در روزهای گذشته به گونه واضح افزایش یافته است. آقای خلیزاد همچنین افزایش خشونت ها را تاسف‌بار خوانده و از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواسته است تا با در نظر داشت آغاز مذاکرات صلح خشونت را به صورت چشمگیر کاهش دهند. در این حال دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما از تلفات غیر نظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است و خواهان اقدامات فوری برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گروه طالبان را مقصر افزایش خشونت ها در افغانستان خوانده است.
گروه طالبان حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این حملات طالبان را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده.
گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر 10 روز پیش آغاز شد. قرار بود یک روز پس از این مراسم مذاکرات به گونه رسمی آغاز شود. اما به علت مخالفت گروه های تماس روی برخی از موارد طرز عمل و اصول کاری آغاز این گفتگوها تا حال به تعویق افتاده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده امروز دوشنبه به مرز 200 هزار نفر رسید. این رقم تلفات 2 برابر تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در هند است. کشوری که پس از آمریکا بیشترین واقعات ویروس کرونا را تا حال ثبت کرده است. بر اساس آماری که از سوی خبرگزاری رویترز نشر شده است، روزانه حداقل 800 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر ایالات متحده جان می‌بازند. بر اساس آمار نشر شده، بیش از 70% افرادی که در ایالات متحده به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادن، بیشتر از 65 سال عمر داشتند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه به بروکسل، پایتخت بلژیم رسیدند تا وضع تعزیرات بر ده ها مقام بلاروس به شمول الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور را بررسی کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
اتحادیه اروپا فهرست حدود 40 مقام بلاروسی را فراهم کرده که ممکن به خاطر بی‌نظمی‌های انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آن کشور سرمایه‌هایشان منجمد شود و سفر به کشورهای اروپایی ممنوع شوند. انتخابات 9 آگوست بلاروس که با ادعای تقلب گسترده همراه بوده است، الکساندر لوکاشینکو را برای 6th بار برنده انتخابات آن کشور اعلام کرد. انتخاباتی که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت. پلیس بلاروس مظاهره کنندگان را سرکوب کرده و بیش از 7 معترض را تعقیب کرده است. آقای لوکاشینکو که از 26 سال بدین سو در قدرت است، گفتگو با معترضان را تا حال رد کرده است. در این حال، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که سرکوب معترضان صلح‌آمیز به طور کامل غیر قابل قبول است و تاکید بر وضع تعذیرات اتحادیه اروپا بر عاملین اصلی این خشونت‌ها کرده است. در ادامه اعتراضات ضد حکومتی، بیش از 100 هزار معترض روز یک شنبه در جاده‌های منسک مظاهره کردند و خواستار کنارگیری آقای لوکاشینکو از قدرت شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه بر 3 شرکت خصوصی ترکی، قزاقی و اردنی به خاطر دور زدن از تعزیرات تسلیحاتی بر لیبیا تعزیرات وضع کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم بر وضع تعزیرات بر این 3 شرکت خصوصی توافق کردند. بر اساس این تعزیرات سرمایه های این شرکت ها در اتحادیه اروپا منجمد می شود و ارتباط آنان با مارکت های مالی اروپا قطع می شود. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که ایج رژیم مانند حزب کمونیست چین اعتقادات مذهبی را به طور گسترده سرکوب نمی کند. مایک پامپیو در یک پیام تویتر خود نوقت یکشنبه نوشت که حکومت چین بیش از 1 میلیون اقلیت مسلمان اویغور را در کمپ ها توقیف کرده است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفته است که اقلیت مسلمان اویغور زیر شکنجه قرار می گیرد، به صورت جبری عقیم می شوند و صدق جنین اجباری بر زنان تحمیل می شود. مقام های چینی تا حال در مورد این اظهارات آقای پامپیو واکنش نشان ندادند. روابط میان ایالات متحده و چین در ماه های اخیر بر سر مسائل مختلف بدتر شده است. وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بیجینگ بر هنگ کنگ، تجارت دو جانبه، گسترش ویروس کرونا که منشای آن از چین است و برخورد حکومت چین در مقابل اقلیت مسلمان اویغور از عوامل عمده وخیم شدن روابط میان واشنگتن و بیجینگ عنوان شده است. یک محکمه در بلغاریا امروز دوشنبه 2 مرد لبنانی تبار را به اتهام بمبگذاری سال 2012 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. میلیاد فرحه استرالیایی لبنانی تبار و حسن الحاج حسن کانادایی لبنانی تبار در محاکمه غیابی به خاطر شرکای جرم بدون وثیقه محکوم به حبس ابد شدند. محل بود و باشه این دو محکوم معلوم نیست. در بمبگذاری که به تاریخ 18 جولای 2012 میلادی در یک بس مسافربری صورت گرفت، 5 سیاح اسرائیلی و راننده آن کشته شد. مقام‌های بلغاریایی افراد وابسته به گروه حزب الله لبنان را مسئول این بمبگذاری خواندند، ادعایی که از سوی حزب الله لبنان رد شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌ها در ایالت مهاراشترای هند می‌گویند که در اثر فرو ریختن یک ساختمان 3 طبقه‌ای حداقل 10 نفر جان باخته است. اداره پاسخگویی به حالت اضطرار هند گفت که این ساختمان حوالی ساعت 4 صبح فرو ریخت و گمان می‌رود که حدود 20 تا 25 نفر دیگر در زیر آوار گیر مانده باشند. به گفته مقام‌های این اداره تا حال 8 نفر به شمول یک کودک 7 ساله از زیر آوار بیرون کشیده شده است. مقامات گفتند که در این حادثه حداقل 11 نفر دیگر زخمی شده است. و شماره از دهقان‌ها و احزاب مخالف سیاسی هند امروز دوشنبه به خاطر وضع قوانین تازه مزارع زراعتی دست به مظاهره زدند. پارلمان هند روز یکشنبه از جمله 3 لایحه پیشنهاد شده مزارع زراعتی 2 لایحه را تصویب کرد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده در سراسر هند شده است. بر اساس قوانینی که از سوی حکومت هند پیشنهاد شده است، شرایط فروش محصولات زراعتی برای دهقانها سهل‌تر می شود و آنان می توانند به صورت مستقیم محصولات خود را برای شرکت‌های بزرگ مانند والمارت به فروش برسانند. اما کشاورزان قوانین تازه تصویب شده را به مثابه تسلط شرکت‌های خصوصی بر محصولات زراعتی تلقی کرده و گفتند که در دراز مدت این اقدام برایشان غیر مؤثر خواهد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. برمیگردیم به برنامه گفت و شنود. از روز جهانی صلح در حال تجدیل میشه که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه جریان داره. در رابطه با مذاکرات صلح و صلح در افغانستان گفته شنودی انجام دادیم با بانو منیژه بهره، روشن فکر جوان افغان که در ترکیه سرگرم تحصیل است. توجه کنین به این گفته شنود. بانو بهره، به نهایت تشکر از وقت شما، تشکر ازی که باز هم دعوت مرا پذیرفتین. امروز 21 ماه سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. این روز در حال تجدیل میشه که مذاکرات صلح در دوحه بین هیئت با نمایندگی از طالبان و حکومت افغانستان در جریان است. در آغاز اگر شما لطف کنین میخواستم نظر شما را در رابطه با تعریف و مفهوم صلح بفهمم.
خیلی خوب، عرض سلام دارم حضور شما و تمام شنونده های عزیز. همونطور که گفتیم امروز روز جهانی صلح هست و چه بهتر که پیرامون مذاکرات صلح که بین گروه طالبان و همچنان حکومت و دولت افغانستان وجود داره هم صحبت بشه. قبل از جناب آقای اوسیسی، ما در قانون مدنی تعریف جامع و کامل از صلح داریم، این که حالا به منظور رفع تنازع و کشمکش موجود یا به منظور جلوگیری از یک تناقض به تنازع احتمالی که در یک معامله ممکنه وجود داشته باشه، در یک حلقه ممکنه وجود داشته باشه، در حیطه ملی وجود داشته باشه و غیره، صلح مطرح میشه.
بله،
اما اگر قرار باشه این مفهوم ما از دید این دو گروه مطرح کنیم، یعنی از دید گروه طالبان و همچنان از نظر خود حکومت افغانستان، جالب هست که یکی از مسائلی که یا یکی از مفاهیمی که امروز مشکل مواجه شده و تعریف چند جانبه از به وجود آمده، همین مفهوم صلح هست که در نزد طالبان یک تعریف ویژه‌ای به خصوص داره و در نزد دولت افغانستان تعریف متفاوتی داره و به همین ترتیب در نزد مردم افغانستان یا ملت افغانستان تعریف متفاوتی ارائه میشه. خود طالبان تعریفی که از صلح ارائه میکنن، میگن برقراری نظام مبتنی بر شریعت اسلامی. حالا فکر میکنن که این تنها فرمول هست که میتونه تعریف جامع و کامل از صلح به دست بده و در مقابل از اون خود دولت افغانستان صلح به معنی آتش بس تعیین کرده و به عنوان حفظ نظام جمهوری دموکراتیک و یک تعریفی هست که خود دولت افغانستان از صلح ارائه کرده و در نزد مردم هم این مفهوم صلح به معنی آتش بس و ختم جنگی چندین دهه‌ای که در افغانستان وجود داره. تعاریف مختلف و متفاوتی از صلح ارائه شده و همین موجب شده که یک ابهام در مفهوم صلح در بین این حلقه‌ها و این گروه‌ها به وجود بیاید و در نهایت ملت یا مخاطب این گروه ها به یک درک کامل نتونن برسن که وقتی صحبت از صلح میشه، وقتی صحبت از برقراری آرامش میشه، به کی معنی هستن.
و تفاوت زیاد هم هست. میخوام که شما اشاره کردین در حالی که یکی خانه آتش بس و رسیدن به صلح است و طرف دیگر حتما خواستار تحقق نظام است که اونا میخواین، خود امی نشان میده که یک فاصله فوق العاده زیاد میان این دو گروه وجود داره.
دقیقاً این تفاوت های برداشتی از مفهوم صلح موجب میشه که به یک درک مشترک و واحد نتونن برسن. فکر میکنم یکی از مسائلی که در دور دوم مذاکرات ممکن رو از به صورت مفصل‌تر بحث بشه، همین مفهوم باید باشه، الزاماً باید باشه که هر دو گروه یا هر دو جناح چه بهتر که خود مفهوم صلح تعیین بکنن. هرچند در دور اول مذاکرات ما شاهد هستی بودیم که طالبان همچنان بر امارت اسلامی تاکید داشتن و قراردادهای دینی که از خود این امارت اسلامی دارن و داشتن، قبلا هم همچنان بیشتر به تاکید داشتن و دولت افغانستان هم بر نسخه مدرن و دموکراتیک صلح که همون مثلا برقراری نظام جمهوری اسلامی باشه و یا همچنان قانون باشه و دیگر ارزش‌های حقوق بشری که هست بر اونها تاکید داشتن. جناب آقای آصفی، یک موضوعی که میخوام در این مسئله مطرح بکنم این که در بحث مذاکراتی که بین طالبان و خود دولت وجود داره، فعلا هم تعریف از اون از مفهوم صلح متفاوت هست، هم راه‌های رسیدن به خود صلح هم متفاوت تلقی می‌کنند. در نزد گروه طالبان حالا برداشت‌ها و تحلیل‌ها و تفسیرهایی که میشه این هست، این که اولا طالبان خود مشروعیت دولت فعلی قبول ندارند، به نحو دنبال مشروعیت زدایی حکومت فعلی افغانستان هستند و به دنبال از اون میخوان از این طریق برای خود یک مشروعیت سیاسی کسب بکنند. و از همه مهمتر این که تفسیری که در این مورد میشه این هست که صلح برای طالبان هدف نیست، بلکه ابزار است. یعنی یک نوع ابزار برای رسیدن یا برای بازپسگیری قدرت تلقی میشه، نه خود هدف. و نقطه از اون ما میتونم دقیقا در همین موضوع ببینیم، وقتی طالب از یک طرف تأکید بر ایجاد امارت اسلامی در افغانستان دارن و در تقابل از وقت نگاه میکنن که نظام فعلی جمهوری افغانستان هم اسلامی هست، به این معنی که خود طالبان نظام جمهوری اسلامی فعلی افغانستان قبول ندارن و همون تفاوت، اما برداشت و قرائتی که خود از اون از دین و از شریعت دارن بهتره بگیم، موجب میشه که اونا خود همون مشروعیت فعلی حکومت افغانستان نادیده بگیرن و زیر سوال ببرن و همون برداشت خوده و قرائتی که قبلا ما در سال 1996 تا سال 2001 از گروه طالبان در مورد دین و در مورد شریعت داشتیم، همون همو برداشت و همون قرائت خود از خود دین به اصطلاح برای مردم اعمال بکنن و از همون برداشت خود به اصطلاح از دولت دینی یا امارت اسلامی بیان بکنن. در کنار از تو خود طالبان با او با در دور اول مذاکرات مشاهده هستن که حالا به نحو صحبت اگر بگونی اوریان و بگونی برهنه صحبت نشد، ولی در نام حالا از تو تجربه هایی که قبلا هم داشتیم و در طی این مذاکرات هم متوجه این موضوع میتونیم بشن که حالا با بر منافع فردی حلقه خود بر منافع جمعی و ملی بیشتر تاکید دارن، یعنی بیشتر این که بر منافع فردی خود و منافع گروهی خود فکر میکنن، منافع جمعی و ملی میشن مطرح بحث داره از اونو نیست. و همون رقم که بیشتر اشاره کردم، ما تجربه 5 یا 6 سال از حضور طالبان یا نظام طالبان در داخل افغانستان داشتیم که خود برداشت سخت گیرانه از اون از این باعث شد که در او زمان بسیاری از امتیازها و ارزشها و بسیاری از حقوق پایمال بشه، به ویژه در بحث زنان ما این مسئله داشتیم که از حق آموزش و کار محروم بودن. این راه های هست، برداشت های هست که طالبان ارائه میکنن و ارائه کردن و میکنن و این موجب میشه که هر دو جناح در یک خط و سیر مشخص و مشترک نتونن گام بردارن.
بله، و در حالی که گفته میشه که اصلا اختلاف وجود نداره و همه چیز در مسیر درست پیش میره، در حالی که دیده میشه که اختلاف زیادی هم وجود داره، اصلا در یک به گفته غربی ها در یک صفحه نیستن. به نظر شما در چنین حالتی که مشکلات زیاد فراراه سال هست، راه های رسیدن به سال شما چگونه میبینید؟
خب مشخصه که این فرایند یک شبه نیست، فرایند طولانی مدت هست و نیازمند از این هست که به شکل به اصطلاح عمودی بر مردم اعمال بشه و بتونه به صلح دست پیدا بکنه، به این معنی که از رأس بر قاعده به اصطلاح این فرمول اعمال بشه. من فکر میکنم که وقتی صحبت از صلح میشه و اینکه حالا پس از دهه ها بالاخره یا بعد از سال ها بهتره بگیم که طالبا حاضر شدن وارد میز مذاکره بشن، چه بهتر که یک تعریف واضح از هر دو جناح در مورد صلح داشته باشن، حلقه های مشترک یا همو ارتباطات مشترک، مثلا مؤلفه های مشترکی که میتونه اونا به یک تفاهم برسونه و منافع ملی در اولویت قرار بده. من فکر میکنم میتونه اونا بیشتر به سال نزدیکتر بسازه. و از طرف دیگه من فکر میکنم اگر در دور بعدی همچنان تاکید بر این بشه که مفاهیم ساده سازی بشه، مفاهیم توضیح داده بشه و تمام جوانب خودریز و جوانب و حتی فرعی این قضیه به شکل واضح بازتاب داده بشه، چه بهتر از طریق رسانه ها تا مردم هم بتونن آگاه بشن از پروسه، این میتونه که روند دستیابی به صلح به اصطلاح راحت‌تر بسازه و آسان‌تر بسازه. در کنار از یکی از مسائلی که مطرح بحث هست، من نمی‌خوام چرا حالا در حلقه یا در جناح خود دولت افغانستان مسئله در گروه فرستاده که در میز مذاکرات اصلاحاتش من رعایت شده، این که وقتی میخواین مثلا در مورد یک مسئله مشترک به ویژه در مورد مثلا نظام سیاسی صحبت میشه و در مورد مسائل مختلف مثل صلح که یک آرزوی بیش از 40 ساله مردم هست، اگر از گروه های مختلف چی سنی باشه، چی جنسی باشه، چی حالا مثلا مذهبی باشه، به صورت مساویانه از حلقه های مختلف در این میز مذاکره بنشینن و به نفع هر کدوم از اونا مطالبات خود به اصطلاح مطرح بکنن، مطالباتی که مبتنی بر منافع ملی باشه، اینا هم میتونه که هر کدوم، یعنی تفاوت های دیدگاه ها در مورد یک مسئله مشترک صلح میتونه که در نهایت یک نتیجه موفقانه تر برسه و میتونه که دیدگاه های همه اقشار همه گروه ها در او دخیل باشه. اینا راه های به اصطلاح راهبردیه. راهبردی به معنی که به شکل تئوری مطرح میشه، حالا راه های کاربردی تر به منه که وقتی از یک راه های کاربردی و موقتی که میتونه ما به صلح نصیب برسه این که وقتی طالبان حاضر شدن که وادی میز مذاکره بشن و با قول از اینا دنبال صلح هستن و آتش بس میخواین بکنن، پس از لحظه ای که چیزی به نام مذاکرات صلح شکل گرفته چیزی به نام آتش بس باید وجود داشته باشه که هنوز متاسفانه میبینیم نه، هنوز
وجود نداره. بله.
وجود نداره. بله هنوز هم میبینیم که انتحار و انفجار و مسائل مختلفی که در داخل کشور وجود داره و چه بسا اینکه افزایش پیدا کرده، در صورتی که آنها واقعا به همون تعهدی که نسبت به این مسئله دارن و باوری که دارن اگر پایبند هستن این مسئله هم در دور بعدی مذاکرات به عنوان یکی از قاعده‌های اساسی اگر از طرف دولت افغانستان مطرح بشه که تا پایان خود همین به اصطلاح مذاکره آتش بس در تمام ولایت افغانستان وجود داشته باشه میتونه که در موقت به طور موقت صلح به اصطلاح وجود بیاره، پس اصلا هم که اونا بتونن به یک تفاهم مشترک برسن هر دو جانب میتونه که
به نهایت تشکر از نظر شما بانو بهره. و بالاخره بانوان یک بانوی روشنفکر جوان و فعال حقوق زنان، چقدر شما خوشبین هستین به این مذاکرات؟ هرچند یک شبه همه چیز بالاخره حل نمیشه، اما شما چقدر به نتایج این مذاکرات امیدوار هستین؟
جناب آقای آصفی یک ضرب المثل هست این که میگن مارگزیده از رسمانه درات میترسه.
بله.
و مثل میکنم این مسئله برای مای خانم هایی که در طی 5 سال دوره طالبان مسائل دوره تاریکی به اصطلاح طی کرده و از همه حقوق و امتیاز ها محروم بودیم و حبس در خانه، فکر میکنم که با دشواری میتونیم این موضوع به خود بقبولانیم که آن نظام یا آن عاملان که قبلا این همه اصطلاح زور و فشار و رنج بر قشر بنام زن تحمیل کردن چگونه ممکن هست که دست این چند سال مفکوری از اینا تغییر کرده باشه و بسنن. این یک وسواس هست، این یک فکر هست، یک حراس هست که در سن همه زنهای افغانستان وجود داره و مطمئنم که به صورت تام نمیتونن امیدوار باشن که نتیجه این مذاکرات میتونه که همچنان بر حفظ حقوق زنان در داخل کشور مثل افغانستان تأمین بکنه و یا تثبیت بکنه. هراس وجود داره و ما خود ما به عنوان یکی از بانوان اون سرزمین مطمئن نیستم که بتونه وقت طالب ها صحبت از امارت اسلامی میکنن و همون نسخه شدید برداشتی که از دین دارن اونا میخوان ارائه بکنن، مطمئن نیستم که بتونن به اون ارتش ها و آزادی های فردی و آزادی های حقوقی زنان همچنان پایبند باشن و امیدوارم اما از طرف دیگه وقت در طرف مقابل خود جناح طالبان حکومت افغانستان قرار داره و تعداد از افرادی که به نمایندگی از تنها در اونچه اشتراک کردن، امید میره که اونا حداقل بتونن همون منافع زنها رو در این بحث مد نظر داشته باشن. یعنی تنها بحث امیدواری ما همین مسئله هست که حضور تعداد از افراد میکنه همون
ناامیدی ما را
از
مثلا نسبتا
کم تر
بسازن. بینه تشکر از حضور شما در این برنامه و از نظریات شما که با ما قسمت کرده.
خواهش میکنم.
روز 21 سپتامبر که مصادف با روز جهانی صلح هست، برای اولین بار در سال 1981 توسط مجمع عمومی ملل متحد در فهرست روزهای بین المللی شناخته شد و از اون روز به بعد توسط کشورها، گروه‌های سیاسی، نظامی و فعالان صلح و بسیار افراد دیگر تجلیل میشن. در رابطه با روز جهانی صلح، رویا زمانی مصاحبه با تقی محمد مناقبی، پژوهشگر در حوزه صلح انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
روز 21 سپتامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1981 به عنوان روز جهانی صلح معرفی شده و از این روز در سراسر جهان نهادهای مختلف، شخصیت هایی که در حوزه صلح فعال هستند، به خصوص در سرزمین ها و کشورها و ملت هایی که دچار بحران و جنجال و مشکلات و رنج های ناشی از جنگ بوده، اونها این روز را تجلیل میکنه و با استفاده از این فرصت کوشش میکنن که آسیب شناسی بکنه برای مشکلاتشان و برای از اونها راه حل های پیدا کنه و همینطور جاهایی که بر اثر جنگ و مشکلات آسیب دیده، بخصوص در حوزه مسائل فرهنگی و آموزش و بخصوص برای کودکان و زنان، کمک و همکاری بکنن.
درست. آقای مناقبی، چقدر سال برای مردم افغانستان مهم است و چه تغییرات سال در زندگی مردم رونما کردن میتونه؟
شما بگید که بحران افغانستان بیش از 40 سال، قریب به 40 سال رسیده، یعنی تقریبا یک دو نسل مردم افغانستان در درون جنگ زاده شده و در درون جنگ رشد کرده و بزرگ شده و اینها اصلا طعم یک زندگی طبیعی و نرمال را نچشیدند. ما بحران بسیار بزرگی داشتیم که در طی از او بیش از 7 میلیون مردم ما آواره شده، قریب به 2 میلیون ما شهید و کشته دادیم، میلیون های دیگه معلول و مجروح شدن و زندگی های بسیاری از هم پاشیده و هنوز هم از مردم افغانستان از لحاظ مالی، از لحاظ جانی و از لحاظ روانی قربانی میگیره و افغانستان او حیثیت و حالت نرمال خود را به طور کلی از دست داده، هم از لحاظ ساختار دولتی، هم از لحاظ اعتبار بین المللی و هم از لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی. بنابراین آمدن صلح برای جامعه افغانستان یک تغییرات 180 درجه‌ای و 100% را در واقع به وجود میاره، به خاطر از اینکه زندگی از این مردم را از او حالت استرار، از او حالت همیشه در بحران و در ترس و در نگرانی خارج میسازه و این مردم میتوانن آزادانه شبیه بقیه ملت های جهان زندگی عادی داشته باشند، شادی های خود را جشن بگیرن، به سوگواری و غم های همدیگه غم شریکی بکنن و شمال و جنوب کشور خود را بر سیر و سیاحت بکنن، ببینن کشور خود را آزاد و آباد بکنن و با اعتبار و با سرافرازی در کشور خود زندگی بکنن.
سال خواهش همه مردم در سراسر جهان است و بخصوص آقای مناقبی، مردم افغانستان تشنه سال هستند. ایمان سال به نظر شما مسئولیت کی است؟
امور رقمی که تأثیر گذاری صلح بر همه جامعه است، ایمار صلح هم وظیفه همه است. یکی از مشکلاتی که فعلا و از چالش هایی که در مقابل اعمار صلح وجود دارد، اینمی بی‌طرفی و سردی مردم است. متاسفانه اکثریت جامعه افغانستان از بس که نسبت به کل اوضاع و تغییرات ناامید شدن، خود را کوشش میکنه که در انزوا نگه دارن، نسبت به آوردن صلح، نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه خود به تفاوت باشه و دلیلش هم متاسفانه مشکلات بوده که از سوی فساد اداری، خدمتتان عرض کنم که ناکامی هایی که در درون دولت بوده و متاسفانه گرایشات قومی، گرایشات سمتی، گرایشات لسانی و غیره که متاسفانه در این سالها همونطوری که عرض کردم وضعیت غیر نرمال بوده و با وجود آمده، اینا مردم را دل سرد کرده و اینا متاسفانه نسبت به اصل صلح بی تفاوت شده. وگرنه آوردن صلح وظیفه همه ماست. ما باید هر کدام ما در هر حوزه‌ای که هستیم، در هر جایی که هستیم، به اندازه خود وظیفه داریم که تلاش کنیم برای آوردن صلح، چون صلح تنها یک امر سیاسی نیست که دو تا طرف مذاکره کننده بشینن با هم دیگه ورق بین خود فیصله بدن. صلح یک امر فرهنگی است، صلح کس یک امر اجتماعی است. صلح افغانستان به اندازه بحرانش اهم که بزرگ و چی است، برای مردم افغانستان مهم است، بنابراین مشارکت در او هم مهم است، گرچه که فعلا سه جانب در واقع نقش تعیین کننده در آوردن از او داره. یکی طرف دولت افغانستان است به نمایندگی از قاطبه مردم افغانستان، دومی گروه های اپوزیسیونی نظامی و نظامی است که سالها متاسفانه کارهای دهشت افغانی انجام داده و الان به نحوی متقاعد شده یا تحت فشار نیروهای خارجی یا تحت اینکه خودشان به نتیجه رسیده که جنگ راه حل نیستن، اونا هم نقش تعیین کننده دارن و همینطور کشورهای همسایه و کشورهای تاثیرگذار در حوادث افغانستان مثل ایالات متحده و سازمان ملل متحد. و اگر اینها نتوانم تضمین کننده پروسه صلح و مذاکرات صلح باشه، متاسفانه ما باز هم ممکنه به نتایج نرسیم.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوش بر همه شما آرزو می کنم.